بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا على عبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك وعده دادیم چند فرازی از زندگانی وجود مقدس آقا سامن الحجاج علی ابن موسی الرضا علیه ما سلام الله رو از مهمترین، جامعترین، کاملترین، قدیمیترین کتاب در موضوع شخصیت امام رضا علیه السلام یعنی کتاب عیون و اخبار رضای شیخ صدوق مطالبی رو از زندگانی اون حضرت در این مجلس نورانی تقدیم کنیم. دیشب اشاره کردم به نکته بسیار مهمی و اون این که این شیخ با عظمت، شیخ المحدثین ما، شیخ صدوق رضوان الله علیه که بیش از 1000 سال از وفات او می‌گذرد، به دعای وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه به دنیا آمده است. پدر بزرگوارش از علمای بزرگ شیعه است، شخصیتی به نام علی ابن بابویه قمی نامه ای نوشت به محضر امام زمان سلام الله علیه توسط سفیر سوم حضرت از سفرای اربعه، از نواب اربعه امام زمان علیه السلام. این نامه رو داد سفیر سوم حسین ابن روح رضوان الله علیه و سلام الله علیه. در این نامه از امام زمان تقاضا کرد که دعا کنید خداوند فرزندانی به من عنایت کند، اولادن فقها، فرزندانی که به مقام فقاهت برسند. آقا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه پیام دادند که قد دعونا، ما دعا کردیم، خداوند دو فرزند به تو عنایت می کند، ولدین ذکرین فقیهین خیرین، دو پسری که به مقام فقاهت می رسند و منشأ خیرات و برکات می شوند. دو فرزند، یکی ابو جعفر شیخ صدوق رضوان الله علیه و دوم ابو عبدالله برادر شیخ صدوق، هر دو به مقام فقاهت رسیدند، هر دو منشأ خیرات فراوان بودند. شیخ صدوق رو شیخ المحدثین، بزرگ محدثین می نامن. پس این دو فرزند رو خداوند به دعای امام زمان سلام الله علیه به این پدر بزرگوار عنایت فرمودن. یه مطلبی رو می خوام امشب اضافه کنم، شاید در این محفل نورانی یادآوری این مطلب و این نکته لازم باشد، و اون این که عزیزان، بسیار خوب است که ما حوائج خودمون رو به محضر امام عرضه بداریم، از امام بخواهیم، امام رو واسطه در خانه خدا قرار دهیم، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، از خدا حاجاتمون رو بخواهیم. از جمله در همین نامه این بزرگوار از امام زمان سلام الله علیه خواست خداوند و فرزند به او عنایت کند. اما دو مطلب رو من میخوام امشب یادآوری کنم. مطلب اولین که یادمون باشه، گاهی حاجت ما به اجابت نمی رسد. ما از خدا حاجتمون رو می خواهیم، آقا علی ابن موسی الرضا رو هم واسطه قرار می دهیم، اما در این حال یه جمله ای رو بخونم به یک حدیث، خدای رحمت کند مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه می فرمودن وقتی از خدا حاجت می خواهی، جمله کلیدی قشنگی، زائرین امام رضا به این جمله عنایت کنید، من یقین دارم همه شما با حاجات آمده اید، با حاجات فراوان متوسل به علی ابن موسی الرضا شده اید، اما این بزرگوار مرحوم آیت الله احمدی میفرمودن از خدا حاجتتون رو بخواین، ولی هیچ وقت برای خدا تکلیف تعیین نکنید. برای خدا تکلیف تعیین نکنید که الزاماً حتما من این حاجت رو میخوام، باید برآورده شود. گاهی دیدید بعضی از ماها تعبیراتی داریم خیلی زیبا نیست، به امام رضا میگه اگر این حاجتم برآورده نشد من دیگه قهر میکنم، دیگه به زیارت شما نمیام. حاجت رو بخواهیم اما تکلیف تعیین نکنیم. اگر قبول داریم، اگر این باور دینی ماست که خداوند مصلحت ما رو بهتر از ما میداند، بسیاری از این حوایجی که ما میخواهیم شاید در مصلحت ما نباشه. یه جوانی میاد اینجا متوسل به امام رضا علیه السلام میشه با قلب پاک، حالا اولین زیارتش هم هست، میگه امام رضا من یه حاجت دارم، دلم میخواد با فلان دختر خانم ازدواج کنم، اگه این حاجتم برآورده نشه دیگه مشهد نمیام، دیگه زیارت نمیام. تو چه امام رضایی هستی که یه حاجت ما رو نمیتونی در خانه خدا؟ عزیز من، تو مطمئنی برآورده شدن این حاجت، این ازدواج به مصلحت توست؟ ما خبر داریم از مصالح خودمون؟ چقدر در روایات داریم انسان گاهی حوائجش به خاطر مصالحی برآورده نمی شود، فردای قیامت اونقدر خداوند در عوض این حوائجی که برآورده نشده است به او پاداش می دهد که آرزو می کند ای کاش در دنیا هیچ حاجتی از من برآورده نشده بود. اونقدر در قیامت خداوند به او پاداش می دهد که آرزو می کند ای کاش هیچ حاجتی از حوائج من در دنیا برآورده نشده بود. برای خدا تکلیف تعیین نکنی. یه داستانی رو از امام صادق سلام الله علیه بگم. یه کسی آمد از اصحاب امام صادق محضر حضرت، خوب عنایت بفرمایید، مخصوصا کسانی که در مسئله فرزند حاجتشون از علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله فرزنده، یا نوع فرزند، جنس فرزند، پسر و دختر بودنه. کسی از اصحاب امام صادق آمد محضر امام صادق علیه السلام، نشست، آقا دیدن خیلی گرفته است، خیلی ناراحته. فرمودن چرا ناراحتی؟ چه مسئله پیش آمده؟ گفت آقا دست از دلم بردارید. آقا فرمودن نه، درد دل کن ببینیم چه مسئله ای هست. گفت آقا خداوند یه فرزندی به من عنایت کرده ولی من دلم میخواست فرزندم پسر باشه، دختره، ناراحتم، گرفتم. خب اولا این حرف مال عصر جاهلیته، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قرآن میفرماید وقتی بشارت میدادن که فرزند تو دختره، ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، از شهر بیرون میرفت. این حرف حرف جاهلیته که امروز متاسفانه در جامعه ما هست، وجود داره. چند درصد از ماها بین پسر و دختر فرق میذاریم؟ فراوان هستن. گاهی خانمی وقتی وضع حمل میکنه سوال میکنن خب فرزندش چیه؟ میگن پسره. ماشاءالله، ماشاءالله مبارک باشه. فرزند چیه؟ دختره. خب عیب نداره، راضی باش به رضای خدا، راضی باش، خدا بهت صبر بده، انشاءالله پسرم خدا بهت میده. به پسر که میرسه ماشاءالله، به دختر که میرسه واقعا همینجوره. ما خبر داریم این حرف حرف جاهلیت نیست؟ امروز ما در عصر جاهلیت به سر نمیبریم، امروز افکار جاهلیت رو ترویج نمی کنیم. اون پدر و مادری که در میان فرزندان خود فرق میگذارن به خاطر پسر و دختر بودن یا جهات دیگه، فرقی نمی کنه. یه معیار اینه برای ما متاسفانه. بگذرم، امام صادق سلام الله علیه فرمودن چرا ناراحتی؟ گفت خدا فرزندی به من عنایت کرده ولی دختره، من ناراحتم، پسر میخواستم. یه جمله ای حضرت فرمودن، خیلی این جمله زیباست. ببینید عزیزان، واقعا این جمله از اون کلماتی است که اگر به باورهای دینی ما اضافه شود خیلی از مشکلات زندگی ما حل میشه. نه فقط این مسئله، بسیاری از مشکلات دینی و زندگی و اجتماعی ما حل میشه اگه باور کنیم این کلام نورانی امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن من یه سوالی از تو دارم، لو ان الله اوحا الیک، اگر قبل از این که خداوند جنسیت فرزند تو رو تعیین کند، قبل از این که جنسیت فرزند تو در رحم همسرت یعنی مادر این فرزند خداوند تعیین کنه، لو ان الله اوحا الیک، اگر خدا به تو وحی میکرد ای بنده من جنسیت فرزند رو من انتخاب کنم یا تو انتخاب میکنی، به مصلحت من واگذار میکنی یا به مصلحت خودت، تو چی جواب خدا رو میدادی؟ اگه خدا به ما بگه، اگه خدا به ما وحی کنه، خدا به ما الهام کنه، امام صادق علیه السلام فرمود لو ان الله اوحا الیک، اگر خدا به تو الهام میکرد که جنسیت فرزندت رو خودت میخوایی به مصلحت خودت انتخاب کنی یا من مصلحت تو رو میدونم من انتخاب کنم، چی جواب خدا رو میدادی؟ گوه آقا معلومه، حتما میگفتم هرچی خدا مصلحت میدانه، انتخاب خداونده. حضرت فرمودن خب حالا خدا اینجوری انتخاب کرده، تو چرا ناراحتی؟ اگر خدا از ما سوال کنه، الهام کنه، بپرسه از ما در همه مسائل و همه حاجاتمون که حاجت شما در اختیار من باشد، من مصلحت سنجی کنم یا شما مصلحت سنجی کنید، ما چی میگیم؟ مصلحت رو به اختیار خدا قرار میدیم یا به اختیار خودمون؟ این یه نکته. بنابراین در این حالی که دعا میکنیم، متوسل میشیم به امام رضا علیه السلام و اهل بیت، ولی این جمله یادمون نره، در دعاها برای خدا تکلیف تعیین نکنیم. گاهی حاجت ما با اصرار ما برآورده می شود، به مصلحت ما نیست، اول گرفتاری هاست، فراوان هست، فراوان فراوان، ما می بینیم حاجت هایی رو خواستیم برآورده شده بر اساس اصرار، می بینیم نه، اگه برآورده نشده بود بهتر بود. این یه نکته. نکته دوم تو همین مسئله اولاد، خب ما گفتیم آقا نامه به امام زمان سلام الله علیه، علی ابن بابویه نامه نوشت، خداوند به دعای امام زمان سلام الله علیه به این بزرگوار دو فرزند عنایت کرد. شاید بعضیا گوشه و کنار بگن آقا این همه ما به امام رضا التماس کردیم، این همه مسجد جمکران رفتیم، این همه دعا خوندیم، چرا خدا حاجت ما رو برآورده نکرده؟ چرا خداوند به ما فرزندانی عنایت نکرده؟ من عرض کردم اولا معلوم نیست مصلحت ما، ثانیا نکته دومی که میخوام بگم اینه، عزیزان اونایی که خداوند بهشون بر اساس مصلحتی فرزند عنایت نکرده، شما مگر تصور میکنید همه خیرات عالم، همه خیرات عالم خلاصه شده در اولاد؟ اگه آدم اولاد نداشته باشه تمام درهای سعادت به روی او بسته شده؟ همه خیرات منحصر در این است که ما فرزندی داشته باشیم؟ همینجوره؟ شما برید ببینید زندگی بزرگان ما، علماء ما، همین شیخ صدوق، شیخ مفید، مرحوم کلینی، شیخ طوسی، این بزرگان ما که اگر ما بخوایم تمام میراث شیعه رو، عزیزان من، تمام میراث گرانبهای شیعه، عمده این میراث گرانبها در این چند نفر خلاصه میشه. اگه ما کلینی بزرگو نداشتیم، اگر مفید بزرگوار شیخ مفیدو نداشتیم، اگر شیخ صدوقو نداشتیم، چی برای ما باقی مونده بود؟ من از شما سوال میکنم آیا اون چه برای این بزرگان ما باقی مونده از طریق فرزنده یا از راه‌های دیگه است؟ فرزند شیخ مفید کیه؟ کی سراغ داره فرزند شیخ مفید رو؟ کی میشناسه؟ فرزندان و نسل مرحوم کلینی رضوان الله علیه، صاحب کتاب با عظمت کافی شریف، کیا هستن؟ اینا از فرزندانشون نامشون جاودانه شد؟ اینا از فرزندانشون تا قیام قیامت هر کسی حدیثی بخواند، سخنی بگوید، مهمان سفره این چند محدث و فقیه و عالم بزرگ شیعه است؟ اینا نسلشون کیا هستن؟ آیا خیرات اینها از فرزندانشون باقی مونده؟ مگه ما فرزند رو نمیخوایم؟ خیلی ها میگن آقا دلمون میخواد بعد از ما یه اثر جاودانه ای از ما بماند. بسم الله، در دنیا فرصت ها فراوانه، با مال خودت، با خدمت خودت به دیگران. شما اینجا همین مسجد گوهرشاد رو ببینید، این بانو گوهرشاد یه مسجد ساخته، نسل گوهرشاد کیه؟ کیا خبر دارن از نسلش؟ فرزند چیه؟ اما صدها سال بگذرد این آثار خیر میماند، این کارهای خیر میمونه، انحصار نداره در فرزند. من یه چیز جالبتری برای شما بگم، شاید بعضیا بگن خب گوهرشاد دستش باز بود، خب مال داشت، ثروت داشت، این اثر را از خودش این بانوی بزرگوار به جا گذاشت. نه بابا، همه چیزم به مال و ثروت نیست. گاهی می آمدن به امام صادق علیه السلام عرض می کردن آقا چرا ما توفیق نماز شب نداریم؟ چرا نمیتونیم نماز شب بخونیم؟ حضرت می فرمود ان الرجل جان علی ابن موسی رضا، این حدیث را عنایت کنید. امام صادق می فرمودن ان الرجل لیکذب الکذبه فیحرم بها عن صلاه اللیل. گاهی آدم در طول روز یه دروغ میگه، یه دروغ، با یه دروغ از نماز شب محروم میشه. اگه از نماز شب محروم شدیم، اگه توفیقات نماز شب از ما گرفته شد، اگه حال عبادت از ما گرفته شد، بررسی کنیم ببینیم روزمون چی بوده. گفتم امام راحل ما رضوان الله علیه اگر یه شب نماز شبش قضا میشد خواب میمون، صبح گریه میکرد، زجه میزد، زاری، چرا روزا مواظب بودن؟ اگه یه شب این توفیق ازشون گرفته میشد ناراحت بودن. ان الرجل لیکذب الکذب، گویا آدم یه دروغ میگه، با یک دروغ از نماز شب محروم میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن مواظب باشی. اونایی که قبل از شما بودن تمرین سکوت میکردن، شما تمرین حرف زدن کاری نداره. انسان به طور عادی میخواد حرف بزنه، چون حرف زدن مطرح کردن خودمونه. اگه سکوت کردیم، البته میدانید این در علم اخلاق مطرحه، سکوت به عنوان اصل اولی مطلوب نیست. علمای علم اخلاق اینو مطرح کردن، آیا سکوت، همیشه سکوت بهتره؟ یه روایتی از امام سجاد علیه السلام است، حضرت میفرماید ان الله لم یبعث، خداوند متعال پیامبران رو به سکوت مبعوث نکرده. نه سکوت به عنوان یه اصل اولی، نه سکوت اونجایی که باید سکوت کنیم، اونجایی که باید احتیاط کنیم. الان شما ببینید عزیزان من راست میگم یا نه، الان میرید از در این حرم مطهر بیرون، میرید یه جنسی خریداری میکنید، تاریخش رو نگاه میکنید، ای آقا این تاریخ 3 روز گذشته، نکنه یه وقت مسموم باشه. صاحب مغازه میگه نه آقا اشکالی نداره، این تاریخ ها 1-2-3 روزم بگذره ضرر نداره، شما نگران نه. میگه نه آقا این تاریخه، چون 2-3 روز احتمالاً احتیاطاً خوبه، یه جنسی به من بده که تاریخش هنوز مونده باشه. چطور ما اینجا احتیاط میکنیم؟ چطور در غذای جسممون احتیاط میکنیم، در غذای روحمون احتیاط نمیکنیم؟ یه جا شک داری غیبت یا نه؟ احتیاط کن، بگو آقا من غیبت نمی کنم. شک داریم، نشستیم تو مجلس، احتیاط کنیم در آبروی مردم، در حفظ آبروی مردم. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله مجتهدی رضوان الله علیه وقت این جمله رو می فرمودن بعضی از ماها وسواس داریم، تعبیر ایشون بود، می فرمودن وسواس گربه ای داریم. گفتن آقا وسواس گربه ای یعنی چی؟ می فرمودن گربه ها رو دیدین؟ اگه یه وقت بارانی باشه، یه جا زمین تر باشه، رو تری نمیره، یا از کنار میره، یا با لب پنجه پا را میره، دست و پا، که یه وقت تر نشه، از تری اینجا احتیاط میکنه، وسواس داره. اما همین گربه اگه نگاهش بیفته تو حوض، یه ماهی رنگی، یه ماهی سرخ، نیمی از بدنش رو فرو میکنه، این ماهی رو میاره بیرون. چطور اونجا وسواس نداشتی؟ تو خوردنت وسواس نداشتی؟ اینجا از آب وسواس میکنی؟ برای نماز و وضو و اینجا وقتی میرسیم به غسل، 1 ساعت غسلمون طول میکشه، وضومون طول میکشه، چرا در غیبت مردم احتیاط نمیکنی؟ چرا در مال حرام احتیاط نمیکنی؟ چرا نمیگیم عزیز من به رفیقمون تزه آقا از این حرف بگذر، شاید غیبت باشه، احتیاطاً. اینجا تاریخ رو میگیم آقا تاریخ گذشته، آقا تاریخ همین امروز تمام شده، تاریخ مصرف این شیره، آقا امروز تمام شده، امروز نه آقا، یه پاکت دیگه به من بده، 3 روز فرصه. احتیاطی ضرر نداره، در قضای رو احتیاط نباید کرد، احتیاطاً غیبت نکنیم، احتمال میدیم تهمت باشه، احتمال میدیم با آبروی مردم بازی کرده باشیم. امام رضوان الله علیه، این خاطره رو از امام عرض می کردم، امام رضوان الله علیه با 2 نفر از دوستانشون سه نفر بودن، امام و دو بزرگوار دیگه. اینا خیلی با هم مأنوس بودن، خیلی با هم مأنوس بودن. مرحوم آیت الله العظما حاج آقا مرتضای حائری رضوان الله علیه، فرزند مؤسس حوزه علمیه قم آیت الله حاج آقا مرتضای حائری که فرزند امام شهید آیت الله حاج آقا مصطفی، داماد ایشون بودن. مرحوم آقای حائری امام و سوم مرحوم آیت الله اسد احمد زنجانی رضوان الله علیه، آیت الله شبیری زنجانی، پدر بزرگوار آیت الله شبیری زنجانی که از مراجع تقلید هستند. این سه نفر با هم خیلی مأنوس بودند، امام آیت الله حائری، آیت الله شبیری زنجانی، مرحوم است احمد. من شنیدم این سه بزرگوار، عزیزان یادمون باشه درس بگیریم، این سه بزرگوار اگه یه جای جمع می‌شدن با هم مأنوس بودند، آخر هفته جلسه‌ای، باقی، گردشی، مسافرتی، دو ساعت اگه با هم می نشستن، سه تا شرط تو جلساتشون می کردن. شرط اول می گفتن مواظب باشید نمازمون اول وقت بخونید. شرط دوم مواظب باشید غیبت کسی نشید. امام اهل غیبت بود؟ نشنیده اید در حضور امام کسی غیبت یکی از مراجع کرد امام تب کرد؟ بابا اینا افسانه است، ما این همه غیبت میکنیم چرا تب نمیکنیم؟ باز مثال بزنم تشبیه کنم که باورتون بیاد. میدونید بعضیا خیلی در غذا مواظبن، در خوردن غذا خیلی مراقبن، غذاشون 100% باید بهداشتی باشه، امکان نداره غذا از بیرون خانه مصرف کنن. اگه یه روز مجبور بشن غذای بیرون خانه رو مصرف بکنن که اون بهداشت 100% رو نداره، مخصوصا بعضی از غذاها بلا فاصله معده عکس العمل نشون میده، این آقا مسموم میشه. بابا تو چرا مسموم شدی؟ این غذا رو ما هر روز داریم میخوریم، مسموم نمیشیم. میگه من معدم با اینجور غذاها تناسبی نداره، من خیلی مواظبم، من به عمرم غذا بیرون نخوردم، خیلی باید بهداشتی باشه، این غذاها بهداشتش کافی نیست، معده عکس العمل نشون داده، مریض شدم. عزیزان من، روح انسان یه وقت روح و مراقبی مواظبی مثل امام، امامی که به عمرش غیبت نکرد و نشنید، اگر کسی در حضورش غیبتی میکرد تا میشنید ناخودآگاه عکس العمل نشون میداد، این روح عکس العمل نشون میداد، تب میکرد، در جسمش اثر میگذاش، ناراحتی روح به جسم اثر میگذارد. شرط دوم جلساتش این بود که غیبت نکنن، مواظب باشین، نمازمون اول وقت شرط میکردن تو جلساتشون. امام صادق علیه السلام فرمود ان من کان قبلکم یتعلم الصمت، اونایی که قبل از شما بودن تمرین سکوت میکردن. خدای رحمت کند مرحوم آقای حاج حسین فاطمی رضوان الله علیه، استاد اخلاقی بود، مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج حسین فاطمی، منبر میرفتن در قم، اهل منبر بودن، اهل موعظه بودن، شبای جمعه تو خانه خودشون سخنرانی میکردن، موعظه میکردن، بعدش هم دعا کمیل، اول تا آخر منبرشون هم گریه بود. خیلی از علما، بعضی از مراجع پا منبر این بزرگوار میامدن، یه منبری بود ولی علما میامدن، مراجع میامدن، تو خانش میامدن. من شنیدم امام رضوان الله علیه نه هر هفته ولی دو هفته یه بار، سه هفته یه بار میامد خانه این مرد بزرگ، از مواعظ اخلاقیش استفاده میکرد. امام استاد اخلاق بود ولی میامد پا موعظه این بزرگوار مرحوم حاج حسین فاطمی رضوان الله علیه. این عالم بزرگوار بدون استثنا در هر موعظه‌ای این شعر رو میخوندن، گاهی یک بار، گاهی دو سه بار این شعر رو تکرار میکردن. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. میخوای به کمال برسی، شرط کمال، پله های کمال، از این پنج پله باید بالا بری. سمت با ساد، سمت با ساد یعنی چی؟ سکوت. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. پله اولش سکوته، پله دومش جوعه، گرسنگی، دوری از این پرخوریایی که ما داریم، حرامخواریایی که گاهی گرفتارش میشیم، سمت و جو و سحر، سحر با هی دو چشم، یعنی شب زنده داری. انسان یه قطعه ای از شب رو برای راز و نیاز با خدا اختصاص بده. سمت و جو و سحر و عزلت، عزلت نه کنارگیری از جامعه، نه عزلت و کنارگیری از جلسات حرام. و شرط پنجم، ذکر به دوام، دائم الذکر بودن، که در حالات امام رضا علیه السلام هست، در حالات رسول الله هست. لا یقوم من مجلس و ان قل، پیامبر خدا از یه جلسه بلند نمی شدن، حتی اگه 10 دقیقه تو اون جلسه می نشستن، حتی اگر توقفشون در اون جلسه کوتاه بود، پیامبر خدا از جلسه بلند نمی شدن. حتی یستغفر الله 25 مره، 25 بار ذکر استغفار رو بر زبان جاری می کردن. قدم اول هر سیر و سلوکی سمت سکوت، مواظب سخن بودن، مواظب گفتار بودن، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام. ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. شما زندگی ائمه رو، زندگی اهل بیت، از رسول خدا تا امام زمان ببینید، اگر یک مورد پیدا کردید که این بزرگواران سفارش به سکوت، سفارش به مواظبت بر گفتار نداشته باشند، یا تو زندگی خودشون، امام رضا یتکلم الناس قلیلا قلیلا. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خدایا به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما. السلام علیک یا مولانا، یا ابا الحسن، یا علی ابن موسی الرضا المرتضی.